اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. اما در سرآغاز برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که رویا زمانی به توجه میرسانه.
با تقدیم سلام، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر زمینه برای آغاز کار عملی پروژه تاپی در افغانستان مساعد شده و آنان برای تأمین امنیت این پروژه متعهد هستند. تفصیل بیشترین خبر را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، بعد از دیدار با وفا حاجیف، معاون وزارت خارجه ترکمنستان، به خبرنگاران در هرات گفت که آنها در مورد آغاز کار عملی این پروژه بحث و گفتگو کردند. آقای دلاور افزود در مورد تأمین امنیت آن ما اطمینان دادیم و در حال حاضر شرایط برابر شده است که کار عملی این پروژه آغاز شود. ما همچنان در وقت کم مشکل استملاک زمین‌های شخصی را به گونه شفاف حل می‌کنیم. کار پروژه تاپی در سال 1396 خورشیدی در ولایت هرات افتتاح شد، اما به دلیل مشکلات امنیتی کار این پروژه در افغانستان آغاز نشده است. در این حال وزارت خارجه حکومت طالبان ناوقت روز یک شنبه 8 ماه جنوری گفت معاون وزارت خارجه ترکمنستان در دیدار با شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی آن وزارت، گفته است که کار پروژه تاپی در ماه سپتامبر سال 2022 در خاک افغانستان آغاز خواهد شد. طول پروژه انتقال لوله گاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان و هند بیش از 1800 کیلومتر است که بیش از 840 کیلومتر آن در خاک افغانستان واقع شده است.
هیئت به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، برای گفتگو درباره مشکلات مهاجرین افغان، راه‌های حل بحران اقتصادی در افغانستان و مسائل دیگر به ایران رفته است. سرپرست وزیران اقتصاد، صنعت و تجارت، رئیس بانک مرکزی افغانستان و شماری از معینان وزارتخانه ها در این هیئت شامل هستند. اگرچه رهبران طالبان قبلا نیز چندین بار از ایران بازدید کردند، ولی این اولین بار است که آنها بعد از استیلای به قدرت در 24 اسد از این کشور همسایه بازدید میکنند. احمد الله وثق، معاون سخنگوی حکومت طالبان، درباره اهداف این سفر گفت که این هیئت روی تقویت هرچی بیشتر روابط افغانستان و ایران، تجارت، صنعت و همچنان سرحدات و مسائل دیگر با مقامات ایران گفتگو میکند. ایران که تقریبا 900 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد، مانند سایر کشورهای جهان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. به دنبال بازداشت فیض‌الله جلال، استاد پندون کابل، توسط طالبان، برخی از زنان در کابل تظاهرات کرده و خواهان رهایی آقای جلال شدند. این معترضان با شعارهای صدای استاد جلال صدای مردم است و رهایی استاد جلال آرزوی ما است، گفتند که طالبان با چنین اقدام نمیتوانند صدای مردم را خاموش سازند. یک از این معترضان بازداشت آقای جلال را غیرقانونی و متعصبانه خوانده و گفت که آنان امروز در 4 بخش از شهر کابل دست به مظاهره زدند. این معترضان همچنان گفتند که تا زمانی که طالبان این استاد پندون کابل را رها نکنند، آنان به مظاهرات خود ادامه خواهند داد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان میگوید که عواید شرکت افغان پست افزایش یافته و در 3 ماه گذشته بیش از 46,391,000 افغانی عواید جمع‌آوری شده است. این وزارت افزوده است که عواید از درک خدمات انتقال و توزیع پاسپورت، انتقال و توزیع تصدیق‌نامه‌های وزارت خارجه و انتقال و توزیع تذکره‌های الکترونیکی به دست آمده است. بر اساس معلومات وزارت مخابرات، در 3 ماه گذشته شرکت افغان پست توانسته است که بیش از 350,000 اسناد شامل تذکره الکترونیکی، پاسپورت، تصادیق وزارت خارجه و اسنادهای رسمی دولتی را انتقال و توزیع کند. خبرها را از امواج رادیو آشنا می‌شنوید. ایالات متحده و روسیه گفتگوهای استراتژیک حساس را در حال برگزار می‌کنند که سرنوشت اوکراین و ثبات اروپا پس از جنگ سرد در معرض خطر قرار گرفته است. این گفتگوها نه تنها روابط این دو کشور، بلکه رابطه بین ایالات متحده و متحدان ناتو را شکل خواهد داد. نتایج مثبت از این گفتگوها بعید به نظر می‌رسد. با وجود اینکه تهدید حمله آنی روسیه به اوکراین در صدر گفتگوهای روز دوشنبه این کشور قرار دارد، موضوعات دیگری چون از کنترل تسلیحات گرفته تا جرایم سایبری، مسائل دیپلماتیک نیز در این بحث ها شامل خواهد بود. از سوی دیگر ممکن است اعزام اخیر سربازان روسی به قزاقستان بر این گفتگوها سایه افکند. با انتظارات منفی از نتایج این گفتگوها و هشدارهای ناکامی، هر دو طرف برای تلاش در این راستا آمادگی می‌گیرند. دفتر رئیس جمهور قزاقستان امروز در شنبه گفت که کم از کم 5800 تن در جریان اعتراضاتی که هفته گذشته به خشونت تبدیل شد توسط پلیس بازداشت شده و این وضعیت باعث گردیده است که اتحاد به رهبری روسیه به این کشور نیرو بفرستد. جزئیات بیشتر را از لیلا ماهبی بزیمی مشنوید.
دفتر رئیس جمهور قاسم جومارت توکایوف همچنان گفت که نظم در کشور اعاده شده و مقام ها کنترل ساختمان های اداری را که توسط معترضان اشغال شده بود دوباره به دست گرفتند. برخی از این ساختمان ها به آتش کشیده شده است. شبکه تلویزیونی میر 24 روسی گزارش داده است که صدای فیر پراگنده امروز در الماتا، بزرگترین شهر این کشور، شنیده شد، اما معلوم نیست که آیا این فیرها شلیک های هشداری توسط مجریان قانون بوده یا خیر. توکایوف به روز جمعه گفت او با پلیس و اردو دستور داده است که برای بازگرداندن نظم اجازه فیر را دارند. میدان هوایی الماتا که هفته گذشته توسط معترضان گرفته شد مسدود است، اما انتظار می رفت که روز دوشنبه فعالیت خود را اثر گیرد. اعتراضات در مورد افزایش شدید قیمت سوخت گاز LPG هفته گذشته در غرب این کشور آغاز شد که دامنه آن به سراسر کشور گسترش یافت.
در یک تحول دیگر، خبرگزاری اسپوتنیک روسیه روز یکشنبه به نقل از وزارت صحت روسیه اعلام کرد که در ناآرامی‌های خشونت‌آمیز هفته گذشته در قزاقستان مجموعاً 164 نفر به شمول دو کودک کشته شدند. این وزارت اعلام کرد که 130 نفر در شهر الماتای قزاقستان جان باختند، جایی که بدترین خشونت‌ها در آن شهر رخ داد. عملیات برای نجات جان گیرمانده ها در مری پاکستان ادامه دارد. برخی از مردم به شمول سیاحان به علت بارش شدید برف و باران و همچنان سرازیر شدن سیلاب ها در هوای سرد در منطقه مری ایالت پنجاب پاکستان گیرمانده بودند. بر اساس گزارش ها در این حادثه 22 نفر به شمول 8 عضو یک خانواده جان باختند. عثمان بزدار، وزیر اعلی پنجاب، دیروز شنبه در توییترش نوشت که همه گیرمانده ها در مری به ساختمان های دولتی و هتل ها منتقل شدند. اداره مبارزه با حوادث پاکستان دیروز گفت که در جمع قربانیان 10 کودک، 2 زن و 10 مرد شامل هستند. به گفته مقام ها قربانیان حادثه شب تا صبح در موترهایشان زیر برف و باران بودند. یک قانونگذار محافظه‌کار فرانسوی که تا سال گذشته در حزب راست میانه رو در جایگاه دوم قرار داشت، امروز شنبه گفت که به حزب راست افراطی اریک زیمور نخواهد پیوست. گویان پالتیا گفت که او هیچ اعتماد به ولاری پاکرس، نامزد این حزب برای ریاست جمهوری، ندارد، زیرا به گفته پالتیا سیاست های وی نزدیک به مفکوره های امانوئل ماکرون میباشد. نوع اومیکرون ویروس کرونا سبب افزایش بی‌سابقه ابتلا در ده‌ها کشور جهان شد، اما این ویروس که نسبت به انواع قبلی قابلیت سرایت بیشتر دارد، علائم جدی نزد مریض ایجاد نمی‌کند و تلفات کمتر دارد. ولی کارشناسان هشدار می‌دهند که افزایش ابتلا به این ویروس خدمات صحی را در سراسر جهان زیر فشار قرار خواهد داد. ادهانوم گبریاسوس، رئیس سازمان صحی جهان، چند روز پیش گفت که ویروس اومیکرون را نباید در ردیف ویروس‌های خفیف قرار داد، چون سبب بستری شدن و مرگ مردم می‌شود. از سوی دیگر، ارقام پنتون جان هاپکنز در ایالات متحده نشان داد که مجموع افراد مبتلا به ویروس کووید 19 در جهان به بیش از 300 میلیون نفر رسید و هزاران تن به شمول پناهجویان افغان که در اندونزیا گیر ماندند و هدف حمایت از پناهندگان کمپاین را آغاز کردند. بیش از نیم از هزاران پناهجویی که شهروند افغانستان هستند در اندونزیا با بی‌سرنوشتی که به سر می‌برند، آنها انتظار دارند که به کشور سیومی مسکنگزین شوند، زیرا میگویند که حکومت اندونزیا برای آنها مجوز کار نمی‌دهد. با آغاز کمپاین امروز یکشنبه در توییتر، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره بین‌المللی مهاجرت گفتند که باید به زندگی پناهجویان توجه جدی صورت گیرد. شمار از افغان‌هایی که در اندونزیا به سر می‌برند از هفته‌ها به این سو اعتراض‌ها را آغاز کردند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در رأس هیئت به ایران سفر کرده و هدف سفر خود گفتگو در مورد مسائل اقتصادی و سیاسی بیان کرده. اما کارشناسان به این نظر هستند که ترغیب ایران برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان و سپردن سفارت افغانستان به این حکومت از اهداف اصلی سفر امیرخان متقی به تهران شمرده میشه. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به دنبال سفرش به کشورهای منطقه جهت گفتگو با مقامات ایران در مورد موضوعات اقتصادی و سیاسی به آن کشور سفر کرده است. مقامات وزارت های اقتصاد، مالیه، امور مهاجرین، صنعت و تجارت، معدن و سکتور خصوصی آقای متقی را در این سفر همراهی می کنند. آقای متقی شام شنبه قبل از پرواز به سوی تهران در میدان هوایی کابل به خبرنگاران گفت: کوشش میکنیم که با ایران در بخش های تجارتی، اقتصادی و سیاسی تفاهم ها و گفتگوهای داشته باشیم و امید است که این سفر ما پردستاورد باشد. وزارت خارجه ایران نیز با نشر اعلامیه گفته که قرار است در مورد همکاری های اقتصادی میان مقامات دو کشور مذاکرات انجام شود. این وزارت افزوده که در جریان این سفر توافقات در زمینه اقتصاد، تجارت، معدن و ورزش میان دو جانب صورت خواهد گرفت. اما کارشناسان به این نظرند که مسائل اقتصادی بحث های روپوش این سفر است و اهداف اصلی این سفر موضوعات سیاسی خواهد بود. اسدالله ظاهری کارشناس سیاسی به صدای آمریکا گفت که آقای متقی در گام نخست تلاش دارد تا مقامات ایرانی را متقاعد کند که وضعیت فعلی به نفع ایران، ثبات منطقه و افغانستان است و ایران پیش قدم شود و نظام طالبان را به رسمیت بشناسد. همچنان آقای ظاهری با اشاره به حضور برخی نمایندگان پیشین مجلس، سیاستگران، رهبران، برخی افراد وابسته به جبهه مقاومت احمد مسعود و مهاجرین افغان در ایران افزود:
فکر می‌کنم با استفاده از الگوهای پنهانی آقای متقی تلاش خواهد کرد اول اینکه از ایران بخواهد که فعالیت سیاسی که به ضرر نظام طالبان باشه جلوگیری بکنه و دیگر این که ممکنه آقای متقی به این سمت حرکت بکنه تا از ایران بخواهد که این آقای احمد مسعود و سایر رهبران که در ایران حضور داره و وارد فاز مخالفت رسمی و علنی با طالبان نشده میانجیگری بکنه تا با نظام طالبان و مقامات طالبان در افغانستان گفتگو بکنه، مسائل باقی مانده را از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل بکنه.
و گفته اسدالله ظاهری در مورد تحویل سفارت افغانستان در ایران به طالبان و تعیین سفیر نیز احتمال دارد در این سفر بحث‌های شود، اما حاشیه‌ای خواهد بود. با این حال سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در صفحه تویتر این وزارت در این خصوص گفته است:
فعالیت‌های دیپلماتیک سفارت افغانستان در تهران همانند تمامی سفارتخانه‌های خارجی در چارچوب اصول و قواعد تعریف شده کنوانسیون 1961 وین در خصوص روابط دیپلماتیک قرار دارد و هیچ گونه تغییر و تحول خارج از آن ممکن نیست.
اما طارق فرهادی، یکی دیگر از تحلیلگران سیاسی، معتقد است که وضعیت منطقه پس از بیرون شدن آمریکا از افغانستان تغییر کرده و نقش کشورهای منطقه برای آینده افغانستان رو به افزایش است. آقای فرهادی گفت:
حکیمانه خواهد بود که افغانستان روابط متقابل احسانمندانه با تمام همسایگانش داشته باشه و چانس هر گونه شقاق کم شود، به خاطر که خوب و بد در آینده از همسایگان به افغانستان میرسد.
نزدیک به 5 ماه از تسلط حکومت طالبان بر افغانستان سپری می شود، اما آن را هنوز هیچ کشور به رسمیت نشناخته است. شماره از کشورهای غربی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان را برای کرد این حکومت در قبال حقوق بشر به ویژه حقوق زنان مرتبط دانستند. مقامات حکومت طالبان بارها گفتند که تمام معیارهای بین المللی را برای به رسمیت شناختن تکمیل کرده و از جامعه جهانی خواستند که بدون تأخیر حکومتشان را به رسمیت بشناسند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان گفته که اکنون زمینه آغاز عملی پروژه تاپی در افغانستان گذاشته شده و اونا متعهد به تامین امنیت این پروژه هستند. نسرین محمود عزیزی در مورد دیپلماسی افغانستان با کشورهای همسایه، چگونگی تمدید پروژه های بازسازی و تأثیر او بر آینده کشور، مصاحبه با آقای حیدر عدل، تحلیلگر امور سیاسی انجام داده که با هم به مصاحبه گوش میدیم.
جناب دکتر سیب عدل، بعد از بیرون شدن امریکا از افغانستان، نقش کشورهای منطقه را بخصوص در بخش پروژه های بازسازی و آینده افغانستان چطور میبینین؟
خدمتتان عرض بکنم که در طول مدت نزدیک به 5 ماه که طالبان قدرت را اشغال کردن و امریکایی ها و ناتو از افغانستان خارج شدن، بیشتر کشورها علاقمندی، به خصوص کشورهای منطقه و همسایه، علاقمندی دارند که کارهای مسائل اقتصادی را تنظیم بکنند در ارتباط به استخراج معادن و بعضی موضوعات دیگه ترانزیتی یا تجاری. اما از اینکه جامعه جهانی طالبان هنوز از لحاظ سیاسی به رسمیت نشناختن، این یک خودش اشکال جدی هست در برابر این کشورها که نمیتونن با دست باز در این مسائل اقدام بکنن و هنوز هم مذاکرات جریان داره، صحبت‌ها جریان داره، رفت آمدهای دیپلماتیک بین مقامات دو طرف از این کشورها وجود داره با مقامات طالبان در مابین افغانستان یا برعکسش که رهبران طالبان سفر میکنن به کشورهای همسایه تا راه بیرون رفت از این قضایای فعلی جستجو بکنن. اما اشکال عمده و مانع اساسی از این پیشرفت‌ها و از این مذاکرات مسئله به رسمیت شناختن دولت افغانستان است.
جناب دکتر، در ارتباط با حرف شما، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به خاطر گفتگو با مقامات ایران در مورد موضوعات اقتصادی و سیاسی به ایران سفر کرده. چندی قبل سفیر ایران در کابل گفته بود که حکومت تازه در افغانستان فراگیر نیست و تهران نمیتونه که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه. میخواستم یک کمی بیشتر در این مورد اگه صحبت بکنیم.
بله، ببینیم، دولت ایران یا کشور ایران یک سرحدی بسیار طولانی با افغانستان داره و تقریبا چند میلیون مهاجر افغان در اونجا جا به جا هستن از یک طرف. از طرف دیگه دولت ایران مستقیما حمایت میکنه بخش شیعه مذهبای افغانستانه و مطرح هست در منطقه و در بین همسایه های افغانستان. به این دلیل طالبان هم کوشش میکنن که نظری از اونا را داشته باشن و اونا را در مسائل به خصوص بخش اقتصادی سهم بدن تا اگر امکانی از این باشد که دولت ایران مانع پیشرفت طالبان در مبین افغانستان نشن از یک جهت، و جهت دومی که مسائل اقتصادی را هم میخواهند با اینها به اصطلاح کارش آغاز بکنن و به این دلیل تلاش میکنند طالبان که حداقل اگر 100% خواسته های دولت ایران نمیتونن عملی بکنن، تا حدود با اونا به تفاهم در مسائل برسن. به مو دلیل است که در روزهای اخیر ما شاهد هستیم که سرپرست وزارت خارجه طالبان آقای متقی سفر کرد به ایران و بیشتر سفری از این جنبه سیاسی داره، گرچه در اونجا گفته شده که مسائل سیاسی اقتصادی و در روی ارتباط با مسائل مهاجرین صحبت میشه، اما بیشتر موضوع سر مسئله سیاسی هست. ملاقاتش با تورن اسماعیل خان است که گویا اونا را میخواین دعوت بکنن که خودش و افرادش بیان در حکومت طالبان سهم بگیرن، که گویا برای دولت ایران یک چراغ سبز نشان داده باشند که گویا ما تلاش میکنیم که حکومت همه‌شموری که شما تقاضا دارین یا جهان تقاضا داره ما در این راستا گامهای خود بگذاریم.
در این حال قرار است که کار پروژه تاپی در ماه سپتامبر سال 2022 در افغانستان آغاز شود. به نظر شما چه نوع تسهیلات بر اعمار پروژه های اقتصادی باید فراهم شود؟ آیا طالبا قادر خواهد بودند که زمینه را مساعد بسازند برای اعمار پروژه ها؟
همین مذاکرات آخری که صورت گرفت با جانب ترکمنستان این هم امیدواری ها بود و یک نوع صحبت هایی بود که گویا اگر زمینه های پیش از پیش اینی بخش ها مساعد شود در اون صورت امکان داره که الا سپتامبر سال 2022 این پروژه کار خود آغاز بکنه. اما معلوم نیست که تا سپتامبر 2022 طالب‌ها چقدر میتونن بالای مسائل که در قرارداد درج است مسلط باشن، حاکم باشن و او را عملی بکنن. آیا مردم مانی از این مسئله میشه؟ آیا حکومت از اینا تا او زمان چقدر میتونه پایدار باقی باشه؟ چالش هایی در روبروی خود نخواد داشتن؟ این مسائل است که هنوز وقت است که طالب ها با این خوشبینی ها میخواین طور نمایش بدن که گویا ما در اینی ساحات موفقیت های معین خود داریم. باز هم هرگاه بعد دوباره ما حرف خود جمع بندی بکنیم، مشکل حساسی طالب ها شناختن بر اسم شناختن این رژیم از طرف جامعه جهانی است که این موضوع مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ده ها بخش دیگی ده هم احتوا میکنه.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شنیدید که هیئت به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان برای گفتگو درباره مشکلات مهاجران افغان و راه‌های حل بحران اقتصادی وارد تهران شده. برای بس در مورد افزایش مهاجرت ها از این کشور به کشورهای همسایه، لیلی محبیب عظیمی مصاحبه با نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان انجام داده که با سخنهای آقای فرهاد در مورد ارقام پناهجویان و مهاجران افغان در سالهای اخیر آغاز میشم.
به دلایل ناامنی، جنگ ها در نقاط مختلف افغانستان رقم بیجا شدگی و افزایش پیدا کرده بود. یعنی ما در آغاز سال تا ماه آگوست حدود 680 هزار افغان داشتیم که در داخل افغانستان بیجا شده بودند. دلیل عمدهش هم درگیری ها و نابسامانی های موجود در همون زمان بود. در این زمان افغان ها هم به کشورهای همسایه مهاجرت کردند. بعد از سقوط رژیم سابق در افغانستان تعداد زیادی از مردم به ایران و پاکستان مهاجرت کردن، اگرچه با او پیمانه زیاد نبوده به دلیل از اینکه سرحدات هم مسدود بود. ولی آمار را که ما داریم نشان میده به قول مقامات جمهوری اسلامی ایران بیشتر از 500 هزار نفر در سال 2021 به جمهوری اسلامی ایران رفته بودند و شاید هم به می پیمانه کسا به کشور پاکستان رفته باشه. ولی فراتر از او هم رفت آمدها بین افغانستان و کشورهای اروپایی هم بودم. مهاجرت ها زمانی افزایش پیدا کرد که بیجا شدگی ها البته در داخل افغانستان که دامنه ناامنی گسترش پیدا کرده بود. 680 هزار نفر که در سال 2021 بوده به اضافه 3 میلیون افغانی که در داخل افغانستان به عنوان بیجا شده زندگی میکردن افزوده شد.
سازمان بین المللی مهاجرت از بازگشت 1 میلیون افغان از ایران و پاکستان خبر میده. سازمان ملل متحد چی برنامه های برای این عده از عودت کنندگان روی دست داره فعلا؟
شما بهتر میدانید که یک تفکیک وظیفوی میان اداره IOM یا سازمان بین المللی مهاجرت و UNHCR اداره پناهندگان سازمان ملل متحد وجود داره. آماری را که شما برش اشاره کردین به افغانستان بازگشت کرده این رقم جدید هم نیست. همه ساله همین تعداد رفت آمدی وجود داشته بین افغانستان و ایران. مخصوصا اگر آمار سال گذشته و گذشته از او هم در نظر بگیریم همه ساله به همین تعداد افغان ها به ایران مسافرت کردن. ولی آنچه بسیار مهم است این است که در قبال
دنبال کسانی که با مدرک از ایران اگر اخراج شده باشه، ما به درنگ که یک مسئولیتی داریم در قبال از اونا، ولی کسانی که بازگشت کردن، دلایل بازگشت از اینا متفاوت است. اول خو وضعیت از اونا مهم است که اینا دارای مدارک پناهندگی نبودن یا به عبارت دیگه به عنوان پناهنده در ایران زندگی نکردن، و ثانیاً کسانی هم بودن که در کوتاه مدت به ایران رفتن و بازگشت کردن، و یا بازگشتشان به شکل خود انگیخته بوده، یعنی خودشان تصمیم گرفتن باز بگردن، و در بعض موارد اخراج اجباری هم بوده از کسایی که فاقدین مدرک بودن. و تا جایی که مربوط به اداره UNHCR میشه، ما خوشبختانه آمار کسایی را که با مدرک از ایران دیپورت شده باشن نداشتیم، ولی روی هم رفته رفت آمد افغان ها از افغانستان به پاکستان و ایران سالیان متمادی بوده که رفت آمد ها وجود داشته. سال 2021 هم که گذشت جدایی از او مسائل نبوده، یعنی رفت آمد ها وجود داشته. و ما بارها تاکید کردیم که یکی از راه های بسیار مهم و خوب میتونه باشه که افغانستان با جمهوری اسلامی ایران در یک چارچوب دو جانبه مسئله رفت آمد افغان ها را بتونن ترسیم بکنن، بتونن موافقه بکنن. افغان ها بیشترینش و دلایل نبود اشتغال از افغانستان به ایران میرن و اونجا کار میکنن، کارهای شاقی را انجام میدن، مزد کمی را به دست میارن، و بهتر است که این چنین مهاجرت هایی که صورت میگیره بتونه در یک چارچوب روی یک مکانیزم خوب بین دو کشور مدیریت شوه. و تا جایی که مربوط به پناهندگان میشه، ما حدود 1 میلیون افغان داریم در جمهوری اسلامی ایران که با مدرک هستند، یعنی کارت های آمایش براش میگن که کارت های ثبت نام است پیششان موجود است. ما خوشبختانه شاید اخراجی دست از مردم نبودیم از ایران، ولی در کل انسان هایی که متضرر میشن با دلیل رفتن و باز اجباراً دوباره بازگشتانده میشن، به نظر من بهترین گزینه همین میتونه باشه که راهی معقول شد کشورها بتونن ترتیب تنظیم بکنن، چون این مهاجرت ها بین کشورهای خلیج زیاد است با سایر کشورها. حالا در مکزیکو هم اگر نگاهی داشته باشیم، مردم بیشتر به ایالات متحده آمریکا میرن، به خاطر کار میرن، و این مهاجرت های اقتصادی قدر که ترتیب تنظیم شود به مو اندازه به نفع کشورها است. مهاجرت های کاری تنظیم شود در یک چارچوب و تحت یک مکانیزم درست، این رفت آمد ها بتونن مدیریت شود.
با توجه به تحولات اخیر، آیا سازمان ملل برای فرستادن پناهجویان از ایران و پاکستان به کشورهای سومی تدابیر را روی دست گرفته یا خیر؟
معمولا برنامه اسکان مجدد، یعنی کسایی که به کشورهای دوم زندگی میکنن بعد که بخواهن به کشورهای سوم فرستاده شوند، تحت یک برنامه‌ای که اداره UNHCR داره قسمی کار میته که کشورهای متقاضی پناهندگان از سهمیه می داشته باشن، یک تعداد مشخصی را هر کشور سالانه میپذیره.
بله.
افغان هایی که در ایران و پاکستان هم هستن به می شکل میتونن از این برنامه مستفید شوند، به این معنا که اول باید وضعیت پناهندگی داشته باشن، کارت پناهجوییشون اونجا ثبت و راجستر شده باشه به عنوان پناهنده باشن. بعد باز معیارها وجود داره که چی نوع اشخاصی را میتونن از اون کشورها و کشورهای ثالث برن. تعداد زیادی از اون برنامه اسکان مجدد مستفید شدن، پس سایر کشورها میتونن مستفید شن، ولی باید تحت یک چارچوبی که معیارهای امی برنامه اسکان مجدد آورده ساخته بتونن. و هدف اصلی UNHCR منی از کسایی که واقعا زندگیش در خطر است، در اروپا هستن و یا در کشور همسایه هستن و میخوان به کشور دیگه برن، واجد و شرایط پناهندگی هستن، باید پرونده های از اینا مورد غور و بررسی قرار بگیره. از کشورهای اروپایی، از کشورهای آمریکایی، همه کشورها تقاضای ما همیشه همی بوده که افغان ها را پرونده هایشان را به شکل دقیق بررسی بکنن، کسایی که واجد و شرایط پناهندگی هستن به عنوان پناهنده پذیرفته شوند، چون میتونه این یکی از راهل های دائمی برای افغان ها باشه.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.